بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول، استاد صالحی، تهیه شده در سال 1362 هجری شمسی.
موضوع الله ماده عام چند چیزه، یه داره موضوع الله داره، یا دو تا. مسئله اول ثابت کردیم که عقل اصلا به اسکیز موضوع الله داره، یکی جا بزن شن ساخته چون دیگرگی ما در استنباط نمی کنه، امر به معنای شن هیچ وقت شعر بر مخور من ناجه نمی کند. خب اون وقت می مارد امر به معنای دوم، امر به معنای دوم، به امر به معنای سلب، این محل بر بعد آمدیم گفتیم هر طلبی را امر میگن در عرف، در عرف لغت، در لغت عرب، یا یعنی بعض اقسام طلب امر است. اینو ثابت کردیم در مسئله دوم، گفتیم هر طلبی را از هر شده و ناشده کسی امر نمیگن، بلکه طلبی که از شخص عالی صادر بشد، حالا به هر زبانی باشد، اینو در لغت عرب میگن که طلب منه شیئا. و اینم مسئله دوم. مسئله سوم، طلبی که عالی میکند دو جوره، گاهی خیلی صفت میخواهد، یعنی شعبیر میاریم به طلب وجودی، گاهی هم شل میخواهد، میگه غسل جمعه بکن، اطلب منشه یا آمر رو که به غسل جمعه، ولی اگر شد شد، اگر نشدم اشکال ندارد. آیا ماده امر که موضوع لش طلب شخص عالیه، آیا موضوع لش طلب شخص عالی وجودیه، یا موضوع لش طلب شخص عالیه ندبی و استحبابیه، یا مشترک معنویه بینهما، یعنی موضوع لی امر اصل طلبه، طلبی از شخص عالی، چی به عنوان صفت باشه چی به عنوان شل باشه، کدوم میشه؟ چند تا قول بخوندیم؟ سه قول شد دیگه، درسته؟ برای طلب وجودی، برای موضوع لش باشد، قول دوم برای طلب استحبابی، قول سوم مشترک معنوی باشد بینهما، قول چهارم هم اضافه کنه قول سید مرتضی رضوان الله علیه را، چیه؟ مشترک لفظی، یعنی امر یه بار برای طلب وجوبی بحث شده، یه بار هم برای طلب استحبابی بحث شده، میشه تقریبا سه چهار قول، بلکه بالاتر از اینا در معالم مثل تا هشت هفت قول را نقل میکند، ولی ایشون تصفیه نمی کند که این اقوال آیا در صیغه امر یا در ماده امر، اونجا خلق کرده، گاهی دلیل میاره، میبینیم دلیل مال ماده امره، اونو دلیل میاره برای اینکه هیئت امر دلالت بر وجود دارد، و یکی از اون ادلهش آیه شریفه قرآن چجوریه در باره ابلیس هست، بله، اذا امرتک ما منعك ان لا تسجد اذا امرتک، این را آیه را دلیل میاره صاحب معالم بر اینکه صیغه امر دلالت بر وجود دارد، و حالا که خب شما آقایان میدانید که اینجا صیغه امر در کار نیست، این دلیل برای ماده امره که دلالت بر وجود داشته باشد. پس اگر آقایان انشاءالله توفیق پیدا کردین و کاغذم ارزان شد خواستین حاشیه بر معالم بنویسین، ماده امر را از هیئت امر سوا کنین، ببینین اون دلیل ها را که صاحب معالم ذکر کرده برای اینکه امر دلالت بر وجود دارد، چند تای اونها مال ماده دلیل برای ماده امره که دلالت بر وجود داشته باشد، و چند تایی دیگرش دلیل برای هیئت و صیغه امره. غرض ما کار به اون نداریم، موضوع لی امر بنا شد که طلب باشد، طلبی از شخص عالی، آیا طلب وجودی موضوع لی یا طلب استحبابی. خب می فرماید که جای شک و شبهه اینه که کلمه امر، امری که به معنای طلب باشد، در کلام مولا شک نیست که ظهور در وجود داره. اگر خداوند فرمود انا آمرتو که یا نعمرو که به هادل عمل، اون در ظهوری در چی داره این کلمه نعمرو که؟ شخص عالی بگوید ها، یا پدر به پسر بگوید اینی آمرو که یا اینی نعمرو که به هادل عمل، از این نعمرو که ماده نعمرو که چی میفهمید شما؟ در چی ظهور داره؟ بخواهید شک کنید که در طلب صرف ظهور دارد، طلب صرف یعنی وجود. پس همین مقدار برای مشتریدی که میخواد استنباط کند احکام شرعیه را، همین مقدار ظهور اگر برای ساده شد بسه دیگه، چیزی دیگر غیر از ظهور چیزی دیگر نمیخواد. حالا ما بفهمیم موضوع لش وجوبه یا موضوع لش وجوب نیست، غرض ظهوری در وجوب
دارد، حالا که ظهوری در وجود داشت، هر چه ماده امر در آیات قرآن و روایات اهل بیت آمده باشد و قرینه بر استحباب نباشد، اون ماده امر ظهوری در کی دارد؟ ظهور دارد در وجود و مجتهد هم فوراً در رسالهش فتوا میدهد به وجود. این مقدار بس مونه برای مجتهد، این مقدار مؤثره. اما اینکه چرا ظهوری در وجود دارد، منشأ از چیه؟ به وقت اولمان برمیگرده. آیا موضوع آن لش وجوبه؟ چون هر لفظ ظهوری در موضوع آن ندارد. یا اینکه نه، موضوع آن لش چیز دیگره، ولیکن به قدرت خدا اینجوری شده که ظهور پیدا کند در وجود. چی جوریه؟ میفرماید که در این مسئله دو قول بین علما، یعنی ایشان متعدد نشده، کلا دو قوله. اولا باید ما معنای وجوب را بدانیم. الوجوب ما هوه؟ وجوب یعنی چی؟ که هنوز هیچ بله تصور کردن معنای وجوب یعنی چی؟ تو کداری از قدیم صحبت میکنی؟ فلا بشه مال من منصب، ما که وجوب رو مرکب نمیدونم، اونا حرف قدما بود، اونا به درد ما نمیخورن. الان از اصول انقلابی صحبت کن، از وجوب، از طلب الفعل مال من منصب. ما اونو پنبهش زدیم، گفتیم نه، مال من منصب جزء وجوب نیست، و الا تمام وجوبات باید منقسم به دو حکم شود. طلب الفعل من یعنی نهی از سر، پس نماز باید دو تا حکم داشته باشه، یکی اینکه فعلش واجبه، یکی اینکه ترکش حرامه. و روز قیامت اگر کسی نماز نخواند باید دو تا گناه کرده باشه. اونا بره کنار، معنای وجوب چیه؟ در باره وجوب اختلاف دارن. خب آقایان میدونن که اصل وجوب یعنی اراده، دوست داشتن. این شی واجبه یعنی چی؟ مولا بر ما یه چیز را واجب میکنه، غیر از اینه که اراده دارن مولا که این عمل را ما به جا بیاریم. وجوب روحش برمیگردد به اراده مولا، به حب مولا اون عمل را. این معنای وجوب. خب در این که آیا امر وضع شده برای وجوب یا وضع نشده، دو قوله. یه قول بقیه علما و مراجع فرمودن که فرمودن اصل خواسته مولا و اراده مولا دو قسمه. گاهی خواسته مولا صفته، از تعبیر میآوریم به وجوب. گاهی خواسته مولا شله، از تعبیر میآوریم به استحباب. اون وقت بحث میاد که آیا صیغه ماده امر برای کدام اینها بحث شده؟ برای اون طلب صفت بحث شده یا برای طلب قول بحث شده؟ یک قول. یک قول دیگر مال مرزا اینایینی که ایشان هم از مرزا مطابقت کرده، میفرماید که اصلا وجوب معنا نداره. طلب بیشتر از یک قسم ما نداره. خواستن خواستنه، اگر خواستن صفت و خواستن شل ما نداره اصلا. خب پس وجوب از کجا پیدا میشه؟ اگر ما غیر از خواستن چیزی دیگر نداریم، فرموده وجوب از حکم عقل پیدا میشه. مولا وقت خواست، عقل چی میگه؟ میگه اگر به جان نیاوری روز قیامت عقاب میشی. و چون که مولای و خدای و خالق و تو را آفریده و تمام نعمتها را به تو داده و مولای تو میباشد، اگر دستور میداد باید دستورش را اطاعت کنی. این حکم عقل است که بر ما وجوب را مشخص میکند. در تمام خواسته های مولا عقل حکم میکند که واجب و باید اطاعت کنی، مگر در اون خواسته ای که خود مولا اذن به ترک بده هم. مثل در غسل جمعه مولا خواسته از ما فرموده اغتسل للجمعه، ولیکن بعد خودش اذن به ترک داده، فرموده اگر غسلم نکنی به جایی بر نمیخوره. پس وجوب یا به حکم عقل که مرزا میفرماید، یا اصل موضوع اونده ماده امره علا کلین، چه بر قول اول ظهوری در وجوب دارد، از چه باب ظهوری در وجوب دارد؟ چون که موضوع اوندهش طلب وجوبیه. بنابر قول مرزا آبادم ظهوری در وجوب دارد، چون ماده امر آمد به اذن در فرق نباشد، عقل میگه این امر مولای و امر مولا اطاعتش واجبه، بازم ظهور در وجوب پیدا باشه. منتها بنابر قول مرزا از باب اینکه موضوع آن لش وجوبه ظهور نداره، از چی باب ظهور داره؟ از باب اینکه مولا خواسته و عقل میگه خواسته ای مولا حتما باید انجام بگیرد، از این جهت ظهور در وجوب پیدا میکنه. این خلاصه محضری، ولی کار نداره منشأش یا از باب موضوع آن نباشه یا از باب حکم عقل باشه. اون که برای مجتهد حجتش چیه؟ اینه که ماده امر ظهور در وجوب داره، میتونه طبقش فتوا بدهد با وجوب. این مسئله تمام میشه. مسئله سوم، دلالت لفظ الامر علی الوجوب. لفظ امر نه صیغه امر، ها ماده امر باشه. دلالت لفظ الامر علی الوجوب. اختلفوا علما، اختلاف فرمودن فی دلالت لفظ الامر به معنی طلب، در دلالت کردن لفظ امر. کدوم امر؟ امر که به معنای طلب، نه اون امر که به معنای شیء. اونو گفتن چاشه میذاریم از دیروز بعد دیگه باش، ما اصلا در فقه سر و کار نداریم، فقط امر به معنای طلب رو ما باش سر و کار داریم. امر که به معنای طلب اختلاف کردن که آیا دلالتی بر وجوب دارد یا نداره. اقل چهار قوله، حالا صاحب معالم صاحبان به 8 تا 9 تا قول میرسانند. قیل فقیل انه موضوع لخصوص طلب الوجوبی. خب اگر ماده امر مولا گفت اینی آمرو که به کذا یا نعمرو که به کذا، و این دلالت میکنه موضوع آنه چیه؟ یعنی این عمل بر تو واجبه. و اگر با استعمال شد اینی آمرو که به غسل الجمعه، اینجا باید ماده امر چی باشد؟ استعمال در معنای مجازی شده باشه، چون در خلاف موضوع اند استعمال شده. این لازمه قول اوله لخصوص طلب الوجوبی، به حیثی که استعمال ماده امر در طلب استحبابی مجاز باشد. این یک قول. و قیل للاعم منه و من الطلب الندبی. قول دوم گفتن نه، مشترکه بین وجوب و بین ند. ولی حالا آقایون اگر فهمیدن که مراد از این مشترک کدوم مشترکه، معنویه یا لفظی؟ مشترکه معنویه. مثل که حیوان، لفظ حیوان مشترک معنویه بین انسان و بقر، درسته یا نه؟ چرا؟ برای اینکه حیوان وحشی برای یه معنای عام میکن، معنای عام دو تا فرد داره، یه فردش انسانه، یه فردش هم بقر و غنمه. اینجا هم لفظ امر وحشی برای مطلق و طلب، و این مطلق و طلب دو تا فرد داره، یه فردش وجوبی، یه فرد دیگرش هم ندبی. پس استعمال مشترک در افراد، استعمال مشترک معنوی در افرادش حقیقت یا مجاز؟ ها این هنوز نخوندیم. مجازه؟ حقیقته؟ مجازه؟ اگر میگم حقیقته میگن نه مجازه، اگر میگم مجازه میگن نه حقیقته. البته امروز اگر آقایون این سرش نشد این سوال و معذورن، برای که امروز هوا غبارآلوده، یه مقداری هم تاریکه، درش برقم روشنه. ولیکن در آینده اگر آقایون اینجوری باشد، خیلی جایی تأسفه ها. مشترک معنوی اگر حیوان در انسان استعمال می شود، اون استعمالش حقیقیه یا مجازی؟ لفظ انسان اگر در زید، لفظ انسان مشترک بین زید و عام، مشترک معنویه، درسته یا نه؟ و میگیم رئیس زیدن، عوض رئیس زیدن میگم رئیس و انسانن که اصول فقه در درس میخوان، و این استعمال حقیقیه یا مجازی؟ ها؟ مجازی، باز میگه مجازی، لا اله الا الله. یه شکی نیست آقا، مشترک معنوی یعنی لفظی که وضع شده برای معنای کلی اگر استعمال در افراد و مصادیقش بشد، اینه میگن معجیه حقیقت استعمال در افراد موضوع نشه. بیشتر در غیر موضوع نشه استعمال نشده، در افراد موضوع نشه باید این استعمال حقیقی باشه. پس اگر آقایان سریشون نشد، برای اینه که غباره ها این روز هوا تاریکه، و الا این قابل بخشیدنی نیست. نه خیلی گوش کن با خصوصیت از سلطان العلماء به بعد همه آقایان آمدن. اون قول مال خیلی قدیم بود که هنوز آقایان اومدن متولد نشده بودیم در دنیا. بعد از اون که سلطان العلماء آمد، ثابت کرد که اسم جنس و جا رجل من اقصى المدینه، رجل استعمال شد در اون حبیب نجار، این استعمال حقیقیه یا مجازی؟ گفت حقیقته، یا شکی نیست. و من الطلب الندبی. خب این قول دوم که مشترک معنوی شد. و قیل قول سوم مشترک بینهما. گفتن که نه، مشترک بین طلب وجودی و طلب ندبی. مراد از این مشترک، مشترک لفظیه، یعنی یه بار وحش شده ماده امر برای طلب وجودی، یه بارم وحش شده برای طلب استحبابی، یه بار دیگرم که وحش شده برای چی؟ شی. شی که میشه مجموعش سه تا موضوع اون پیدا میکنه، مشترک لفظی بین سه تا موضوع. و قیل غیر ذاله، بعضی اقوالی هم غیر از این چیزا رو گفتن. اون اگر پیدا کردن یه دانش رو پیدا کنی، گفتن موضوع اون لاش طلب استحبابیه، استعمال در وجوب مجازه. این هم یه عده‌ای گفتن اباحه، و اونها هم گفتن اول حضرت آقا فرمود بله باید به حرف بزرگان انسان اعتراف کند. و الحق عندنا، حق در نزد ما اینه، انه دال علی الوجوب، ماده امر دلالت بر وجوب میکنه. هر جا ماده امر، امره، یامرو، آمرون در آیات قرآن، در روایات اهل بیت باشد، دلالت بر وجوب میکنه. این مقدار بس ماره ظهور در وجوب داره. اما منشأ از چیه؟ آیا از باب این که موضوع نشه، یا از باب حکم عقل؟ اون دیگه بعد میاد، اون ما خیلی کاری نداریم. دال علی الوجوب، دال یعنی چی؟ میفرماد و ظاهر فیه ظهور. و ما هم در بحث ظواهر خواهیم خوان، اون که برای مشهد حجت چی حجته؟ موضوع نه حجته یا ظهور حجته؟ ما کار به موضوع نه اصلا نداریم، فقط همین مقدار که این لفظ ظهوری در این معنا دارد، مشهد میگه مراد خداوند اینه، تمام میشه دیگه. معنای ظاهر ظهور حجیتش قطعیه و یقینیه. ظهور امر اگر ثابت شد در وجود، برای مشهد به درد میخوره، دلیل میشه. ظاهر فیه مونتا چی وقت ظاهر در وجود کلمه امر، ماده امر؟ میفرماد فیما اذا کان مجردن، در جایی که مجرد باشد، نه مجرد مثل شما ها که تا 90 سال چیزی نداشته باشید، نه، مجرد باشد، یعنی و آریان عن قرینه علی الاستحباب، آری باشد از قرینه بر استحباب. یه وقتی میفرماید که انی آمرک بغسل الجمعه، و قرینه هم داریم ضرورت فقه اسلام ارتضا میکنه که یقینا غسل جمعه واجب نیست. اینجا قرینه باطل، قرینه نیستم که این آمرک در طلب ندبی استعمال شده، ولی یه وقتی قرینه نداریم. اگر قرینه نداشتیم انی آمرک به هذا العمل گفت، مصور بر فتوا بده که این عمل واجبه. این ما و آریان عن قرینه علی الاستواء و افراز هذا الظهور، همین ظهور که برای مشهد این مقدار ثابت شد، احراز شد این ظهور به همین مقدار، به همین مقدار، یعنی بدون این که ما بفهمیم منشأش چیه، منشأش موضوع انده یا منشأش حکم عقل. علی کل امر ظهوری در وجود داره به هذا المقدار کافن. برای کی کافن؟ کافن برای مشهده که استنباط میکنه احکام شرعیه را. کافن فی صحت استنباط الوجوب، در این که صحیح استنباط کند وجوب را، من الدلیل الذی، از اون دلیل، مراد از دلیل آیه باشد یا روایه کار نداریم، از دلیل اون چنانه چی آیه چی روایه که یتضمن کلمه الامر، که اون آیه و روایه متضمن ماده امر باشه، فورا فتوا میده که این مأمور به واجبه. ولا يحتاج الى اثبات منشأ هذا الظهور و بما هو مشتهد، شرط اثبات این نیست که اثبات کنم منشأ این ظهور چیه، آیا از باب اینه که موضوع آن نشه، آیا از باب اینه که عقل حکم میکنه، و اینو ولو مشتهدم نداند، خلل به اجتهادش وارد نمیشه، برای اینکه ظهور رو فهمیده، ظهورم بینه و بین الله حجت است که ظهور فتوا میده. حالا منشأ این ظهور چی بوده، موضوع آن بوده یا از باب حکم عقل، اونو کار نداریم. کافن ولا يحتاج الى اثبات منشأ هذا الظهور، هل هو، که آیا منشأ این ظهور که ماده امر ظهوری در وجود دارد، هل هو الوضع، آیا وضع است که بقیه علما میفرمایند، میفرمایند که طلب دو قسمه، طلب صفت داریم و طلب کل داریم، با قطع نظر از حکم عقل، هنوز حکم عقل در میدان نیامده، آیا خاصه یک قسمه یا دو قسمه؟ آقا اگر گفته ها یک قسمه، آه حتی به سه تا رسانا واقعش اینه. وقتی ما به یه عمل شوق داریم، این شوق دو مرحله داره یا یه مرحله داره؟ گاهی خیلی شدیده که ازش بگذر نداریم، به قول معروف، درسته یا نه آقا؟ گاهی نه، میخواییم، ولیکن این طوری به اون مرحله هم نیست که ازش بگذر نداشته باشیم. غیر از این آقا ها؟ پس حق با اینهایه که گفتن موضوع لش طلب وجودیه، نه حق با مرزای نائینیه که گفتن طلب دو قسم اصلا ما در دنیا نداره، خواسته همش یه خواسته یه مجابای اذن به ترخیص میدهد، اونجا عقل حکم به وجود اطاعت نمی کنن، گاهی ترخیص نمیدهد، اونجا عقل میگه اطاعت مولا واجبه، و الا خواسته خواسته مولا همش یکیه. اینجوری گفتن خب، ولیکن من ناحیت علمیت صرفه، ولیکن از نگاه بحث علمی صرف، این که صرفه می فرماید، یعنی تحقیق این بحث دوم که آیا من شعشبت ایا حکم عقل، این علمی صرفه، ثمر عملی نداره، ثمر عملی به همون ظهور مترتب بود تمام شد. ولیکن من ناحیت علمیت صرفه یحسن نیکوس ان نفهم منشأ هذا الظهور، بفهمیم ما که منشأ این ظهور چیست، آیا واقعا خاصه دو قسمه و خاصه یک قسمه، بعد حکم عقل پشت سرش میاد اینو پیوند میزنه. فقط قیله، قول گفته است، اینم نسبت به قیل میده، چرا؟ چون که ایشان طرفدار استادشه، طرفدار مرزایه، لذا قول حق را منصوب به قیل میکند. میفرماد قیله، قیله ان معنی الوجوب معخوذ قیدا فی الموضوع له، معنای وجوب عقد شده به عنوان قیدی در موضوع له، یعنی ماده امر وضع شده برای طلب صحت، جزء موضوع له امر چی میشه؟ حالا گیر کردم، یه جزء موضوع له چی؟ جزء موضوع انده ماده امر طلب، جزء دیگر صفت بودنش، پس وجوب قیدی چی شد؟ قید موضوع الله یعنی طلب وجوب جزء موضوع الله یا خود وجوب این یک قول موضوع الله رفت امره و قیل مأخوذ قیدا فی المستعمل فی و قول دیگر آمدن گفتن نه موضوع لاش مطلق طلب و قید وجوبی درش نخوابیده جز موضوع الله نیست ولی هر باری که استعمال میشه در چی استعمال میشه؟ در طلب وجوبی پس وجوب جزء مستعمل فیه نه جزء موضوع الله اینم قول دوم ان لم يكن ماخوذا في الموضوع لا اگر وجوب اخذ در موضوع لا نشده باشد اقلش اینه که امر استعمالی در طلب وجوبی میشه ماده امر این دو تا قول ولاشن کجا شد آقا والحق تبع عند استادنا مرزا نائمی رضوان الله علیه ایشون میفرماد حق اینه انه یعنی وجوب لیس قیدا في الموضوع لا نه قید در موضوع لایه که ماده امر وضع شده باشد برای طلب وجوبی ولا في المستعمل في و نقيد مستعمل فيه يعني امر اصلا در وجوب استعمال نشده امر در چی استعمال شده در خاصه خاصه مورد دو قسمی خاصه خاصه دیگه بل منشأ هذا الظهور خب پس از کجا میگیم ظهوری در وجوب داره اگر استعمالی در طلب شده نه در وجوب پس این ظهور از کجا آمد میفرماید منشأ این ظهور من جهة حکم العقل به وجوب طاعت الامر از جهت اینه که حکم میکند عقل به وجوب طاعت امر واجب اطاعت بشد مولا خب چرا عقل حکم میکند اطیع الله و اطیع الرسول نگفتن علما بر شما که این امر اطیع الله و اطیع الرسول وجوبش ارشادیه وجوب مولوی نیست برای چی؟ برای اینکه آیه اطیع الله نباشد عقل میگه اطاعت مولا چیه؟ واجبه پس این عقل گفته وقتی عقل گفته دیگر دوباره نیازه به گفته شرع نداریم حالا که اطیع الله گفته ارشاد به همون وجوب عقل یعنی اطاعت مولا پیروی از مولا واجبه این عقل بر ما میگه چی؟ چی میگه؟ در آخرت اشاد نیم چی گفته آقا اینه جهنم اگر بسوزی اون ارشاد نیست کسی چرا جهنم من کند کی آشه ملا صالح مازندرانی روزها آقا هوا غباره غبار آره بل منشأ هذا الظهور من جهة حكم العقل بوجوب طاعة الامر طاعة مولا لازم است و یه نکته علمی و دقیقه خوب بدانین آقایان این که مولا بفرماید صلی این امر مولا چی اثر دارد بر ما بندگان خدا دو قسمه یه بنده است که 100% مخلصه و مطیع خداونده است مثل مولانا امیر المؤمنین که فرمود الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعباده این دیگر نیاز به حکم عقل نداره عقل اطاعت مولا را واجب بداند نداند امیرالمؤمنین چون که بنده خالص و مطیع خدا هر عملی را که خدا دوست داشته باشد خواه ناخواه امیرالمؤمنین به جا می آورد این آقا نیاز به حکم عقل نداره این یه بنده خدا بنده دوم خداوند مثل کیه؟ مثل بنده و حضرت علی های خواب صبح بر ما شیرینه نمیتونه پا بشه خب سلی هم گفته این سلی ما را حرکت داده نمیتونه امیرالمؤمنین رو امر سلی حرکت داد نیازی به حکم عقل ندارد ولی ماها رو نمیتونه امر سلی تنها حرکت بده اگر یه عقابی یه جهنمی یه چیزی در کار نبودی پدر ما رو از خواب پا نمیشد اینجاست که چون امر سلی به تنهایی ما را تحریک نمیتواند عقل میاد این تحریک امر سله را تصمیم میکند به اتمام میرسانه چی میگه عقل؟ میگه مولا خواسته نخانی روز خیال پدرت رو میسوزونه اون وقت ما مجبور میشیم که باید حرکت کنیم به سوی نماز اینی که عقل بر ما میگه اطاعت مولا لازمه معنای حکم عقل به وجود اطاعت اینها عقل میگه چون که مولای حق اطاعت دارد نخاندی پدرت ما رو در میاره اینو میگن که حکم عقل به وجوب اطاعت پس اگر این نبودی امر اول مولا برای خیلی از بنده ها وادار نمیتوانید که مردم حرکت کند به سوی نماز مگر این که بنده ای باشد در همانند امیر المؤمنین علیه آلاف التحیه و السلام ولذا میفرماید که بل منش اوهاده دون میگه تو حکم عقل و وجوب طاعت الامر واجب اطاعت شود عامر. معنای واجب اطاعت بشه عامر یعنی اگر اطاعت نکردی جهنم. این معنای وجوب الاطاعت این عقل بر ما میگه. فان العقل یستقل عقل مستقل بلزوم بلزوم الانبعاث بر بنده لازمه حرکت کند. از کجا حرکت کند؟ از خود یا تهران حرکت کند از تحریک مولا از بعث مولا. مولا فرموده سله. این سله مولا در حقیقت حرکت دادن ماست ولیکن ما اونقدر به اون مرحله نیستیم که سله ما را حرکت بدهد. عقل باش زمینه میشه میگه حرکت کن نکنی پدر در میاد. بلزوم الانبعاث عن بعث المولى والانزجار عن زجره و عقل حکم میکنه بر اینکه واجبه انسان منزجر باشد یعنی قبول کند منع را اگر مولا منع میکنه. این به واسطه حکم عقله. قضا ان چرا این کار را بکنیم؟ قضا ان لحق المولویه و العبودیه برای اینکه قضا شود و ادا شود حق مولویت و حق عبودیت. اون مولای و ما بنده معنای مولا و بنده چیه؟ حق مولا و حق بنده چیه؟ حق مولا دستور دادنه، حق بنده اطاعت کردنه. ولی ذو عقل میگه وقتی مولا سله بود باید حتما انجام بده. اینجا وجود میاد و الا در خود سله اصلا وجودی در کار نیست. واسه سله مولا ما خواسته، خواسته مولا یه قسم دو قسم که نداره خواسته. قضاء لحق المولویت و العبودیه فبمجرد بعث المولا. بعث مولا یعنی سله گو فرمو سله نماز بر شما از شما نماز رو میخوام از شما فمجرد بعث المولا یجد العقل. اینجا کار میرسد به دست حکم عقل. البته در بندگان غیر مثل امیر المؤمنین باشه ها و الا بنده مثل امیر المؤمنین باشد به مجرد سله گفت کار به اطاعت عقلم نداره. از بس خدا را دوست داره، از بس که فانیه در خداست، هر عمل را که خدا دوست داشته باشد امیر المؤمنین به جامعه را کار به این پاداشم نداره، کار به بهشت و جهنمشم نداره. نه معنای حکم اطاعت مولا معنایش اینه ها. معنای اطاعت مولا رو خوب بفهمین ها، بعد فردا شرح تجرید میکنین بحث علم کلام و فلسفه. معنای اطاعت مولا عقل میگه مولا چون ازت خواسته، خواسته مولا رو انجام ندادین کیفر میبین. این معنای اطاعت مولا. حالا در دنیا یا در آخرت اونش کار نداره، اون مصادیقشه. کیفر یا در دنیای یا در آخرا. قضا ان حق المولویت و العبودیت و بمجرد بعث المولا که حرکت بدهد ما را، تحریک کند مولا ما را به امر سلش، یجد العقل، عقل میابد انهو لابد. این لابد همون وجوب عقلی ها، معنای وجوب عقلی همون لابدیت ها. لابد للعب من اتا چاره ای نداره جز اینکه نماز بخونه. چرا چاره نداره؟ چون اگر نخواند کتک نخورد. معنای اطاعت عقل اینه. والانبعاث ما لم یرخص تا چه وقت چاره ندارد؟ تا وقتی که خود مولا که اول خواسته بعد ما را اذن در ترکش نداده باشد. ما لم یرخص فی ترکی تا وقتی که ترخیصی در ترک نداده باشد. و یعذن فی مخالفته و خود مولا اذن در مخالفت نداده باشد. تا هر وقت مولا خواست و اذن در مخالفت نداد عقل چی میگه؟ میگه چاره ای نداری جز این که اتیان کنی. این از این حکم عقل ما وجوب انتظام میکنیم. اسم این حکم عقل رو میگیم چی؟ طلب وجوبی. و الا اصل طلب اصلا وجوب و استباب نداره، خواسته خواسته یه قسمی. اینم مبنای مرزا و البته اساطیر ما این قبول ندارن و حقا با اونهاست. فلیس المدلول للفظ الامر، مدلول و معنا برای لفظ امر که گفتیم ماده امر بهش دلالت داره، نیست مدلول و معنا برای لفظ امر الا طلب من العالی، طلب یا شخص عالی، خواسته شخص عالی. این موضوع اندهی امر. ولیکن العقل، ولیکن وقتی مولا خواست گفت انی آمرو که به هذا الامر، امر که خواست. والعقل میبینه چی؟ میبینه که آیا خود مولا ترخیص داده یا نداده. اگر دید ترخیص نداده میگه اطاعتش واجبه، اگر دید ترخیص داده میگه در اینجا اطاعت مولا واجب نیست، کیفر نداره دارم اتیان نکنید. ولكن العقل هو الذي يلزم العبد، ملزم می کند عبد را بالانبعاث به حرکت کردن و یوجب علیه الطاعه و عقل است که واجب می کند بر ما اطاعت امر خدا را لامر المولا. تا چه وقت واجب اطاعت امر مولا؟ بر ما اطاعت امر خدا را. لامر المولا. تا چه وقت واجب اطاعت امر مولا؟ ما لم یصرح بالترخیص و ما لم یأذن بالترک. تا وقت خود مولا تصریح به ترخیص نکرده باشد و اذن به ترک نداده باشد. و علیه، پس بر این بیان مرزا، فلا یکون استعماله فی موارد النفع مغایرا لاستعماله فی موارد الوجوب. این یه ثمره خوبی داره قول مرزا. ثمره قول مرزا چی اگر گفتیم؟ بعد از آن که گفتیم ظهور در وجوب دارد، برای اینکه عقل پشت سرش حکم میگه، هر جا مولا گفت انی آمرو که عقل میده اطاعتش واجبه. مجموع حکم عقل و آمرو که مولا را هر دو طور یکجا کنیم از چی در میاد؟ این عمل واجب ظهوری در این مقدار داره، ولیکن ثمره ای که داره با قول مشهور اینه، با قول مشهور هم ظهوری در وجوب داره، با قول مرزا هم ظهوری در وجوب داره. اگر گفتیم ثمره بین هر دو تا چیه؟ به قول مشهور اگر استعمال در نب بشه این استعمال چیه؟ مجازه. ولیکن به قول مرزا اگر استعمال در نب بشه چیه؟ بگم حقیقته، برای اینکه نه وجوب جزء موضوع نشه، نه نب جزء موضوع نشه، وجوب و نب از حکم عقل بحث پیدا میشه و الا در موضوع لی امر که چیزی نبوده، امر فقط در خود طلب استعمال کنه و همیشه هم در طلب چی در موارد وجوب چی در موارد استعمال همیشه حقیقته. و لذا میفرماد که فلا یکونو بر مبنای مرزا استعمال این لفظ امر در موارد نفع لا یکون مغایرا، مغایر نیست با استعمال این لفظ امر در موارد وجوب. چرا مغایر نیست؟ برای که بغیر از خاصه چیزی دیگر نبوده، فقط در خاصه استعمال شده. من جهت المعنى المستعمل فيه لفظ فليس هو، این لفظ امر نیست موضوعا للوجوب، نه موضوع برای وجوبه، ولا موضوعا للاعم من الوجوب و النفع، و نه موضوع برای اعم از وجوب و ندبه. خب موضوع برای وجوب که نیست معلوم شد بنابرای قول مرزا، موضوع برای اعم چرا نیست اگر گفتیم؟ و اینو فهمیدیم که چرا موضوع برای اعم نیست، برای که بر مبنای مرزا اصلا اما اعم نداریم، طلب یه با نداریم، طلب یعنی خواسته، خواسته وجوبی و ندبی که با نداریم. وجوب و ند بعد از حکم عقل میاد، نه در مرحله قبل از حکم عقل، در مرحله خواسته مولا. نه معنیش اینه، اگر مولا امر نمی کرد نمی گفت اینی آمرو که به هذا العمل، خود عقل تنها که نمی گفت بر شما این واجبه یا واجب نیست، هیچی نمی گفت، درسته که موضوع نداشت. آخر موضوع وجوب اطاعت صدور امر از مولا، از این جهت این موضوع اطاعت را درست می کند، از این جهت میگیم ظهوری در وجوب داره، به این معنا ظهوری در وجوب داره. لفظ ظهوری در وجود نداشت؟ لفظ کی؟ نه، این که مرزا میفرماید ظهوری در وجود داره با زمینه اطاعت، اطاعت مولا واجب، و با زمینه این امر بیاد و حکم عقل با زمینه بشه ظهوری در وجود داره، مقصودش اینه. لأن الوجوب و ند لیسا، میفرماید بعد برای اعمم نشده، تو بس شده باشه برای خواسته، چه خواسته وجوبی چه خواسته ندبی. چرا؟ برای اینکه اصلا نداریم اعم، خواسته یه دانه، دو خواسته نیست، خواسته دو قسم نیست، خواسته یه قسمه. لأن الوجوب و ند لیسا من التقسیمات، از تقسیماتی که عارض شود، لاحقه به معنای عارض، عارض شود برای معنای مستعمل فی لفظ. مستعمل فی لفظ امر چیه؟ خواسته. این وجوب و ند از تقسیماتی نیست که عارض بر خواسته مولا بشه، بل من التقسیماتی است که اللاحقه للامر بعد استعماله فی معناه الموضوع له، بعد از آنچه امر آمد و این امر در خواسته استعمال شد، بعد عقل میگه اگر اذن داده اطاعتش واجب نیست، اگر اذن در فرق نداده اطاعتش واجبه. این بعد از این مرحله میاد، و الا در مرحله قبل از استعمال امر در معنای خودش اصلا طلب دو قسم نیست، طلب یک قسمه. تا اینجا بحث در ماده امر تمام شد، نتیجه این شد که ماده امر ظهوری در وجوب داره. این نتایج رو خوب حفظ کنید، برای اینکه در صیغه امر هم عین این بحث ها میاد، اشاره میده نگاه همون طوری که ما در باب ماده امر گفتیم در صیغه امر هم همین است. خب در باب ماده امر نتیجه ای که تا اینجا دست ما آمد اینه که موضوع لی امر در لغت عرب یکی از موضوع لهاش طلب از شخص عالیه و ظهور در وجوبم داره. این تا اینجا تموم شد. المبحث الثانی صيغه الامر، بحث دوم در صيغه امر. اولم عرض کردم که صاحب قوانین وقتی در صاحب معالم وقتی در اوامر وارد میشه خلط میکنه بین ماده امر و صیغه امر. بعضی جاها را دلیل میاره، دلیل مال ماده برای صیغه میاره، بعضی جاها را میخواد دلیل صیغه را برای ماده میاره، چون تشخیص نداره که ما دو مرحله بحث داریم. یکی لفظ امر یامر و امرون، این چی بر چی دلالت داره، موضوع اون چیه؟ یکی هیئت امر، اذرب اقتل انصر افعل اعلام افهم یا عبدالله ابن عبدالله، اینها مثلا دلالت بر چی داره؟ این دو مرحله است. قوانین هر دو تا رو با هم حل کرده، ولی ایشون نه، قشنگ تصفیه میکنن. میفرماید بحث دوم در صیغه امر، الاول معنا صیغه الامر. معنای صیغه امر چیه؟ صیغه امر حاضر کار با ماده نداره، ها در ضمن هر ماده ای که باشه. اصل هیئت افعال یعنی چی؟ این معناش اینه. بحث میکنیم از هیئت افعال، موضوع لی هیئت افعال در لغت عرب چیه؟ اگر گفتیم چیه؟ بحثیه که گفتیم، بحث عراق یا بحث سوریه؟ آقا بحث اسلامی، بحث اسلامی یعنی چی؟ صیغة الامر ای هیئته کصیغة افعال و نحوه ها. بحث دوم در صیغه افعاله، اینه میگم صیغه امر. صیغه افعال چه در ماده، در ضمن ماده اذرب باشد، در ضمن ماده اعلام باشد، در ضمن ماده سله باشد، کلا هیئت امر حاضر موضوع الله چیه؟ ای هیئته کصیغة افعال، این فرد شاخصش. و نحو صیغه افعال، نحو صیغه افعال کدومه؟ تو ورقی رو نگاه نکن، ها، مثل صیغه امر غائب که با لام امر، لی اذرب، لی اذرب معنا چیه؟ باید بزنن، همون مثل اذرب دیگه. به هر چی گفته موضوع لی اذرب، موضوع لی لی اذرب هم همون از مبای حیات. اگر گفتیم اذرب دلالت بر وجوب دارد، لی اذرب هم قهرن دلالت بر چی دارد؟ دلالت بر وجوب دارد. یا بای خود فعل مضارع اصلا لام امر هم ندارد، ولیکن در مقام انشاء استعمال می شود. مثلا راوی ما سوال می کند که من این کار را کردم، اینجوری وضو گرفتم، نماز خواندم و بعد این عمل پیش آمده، آیا چه کار کنم؟ حضرت می فرماید که توعید و صلاته. توعید و فعل مضارعه، معنای توعید چیه؟ اعاده می کنی، خبر می دهی، ولی که اینجا نه، به معنای خبر استعمال نشده، اینجا به فعل مضارعه به معنای چی استعمال شده؟ به معنای انشاء، یعنی لازمه، یعنی تأصلب من کل اعاده. اون وقت این توعیدهی که در مقام انشاء استعمال شده، آیا موضوع لش وجوبه، دال بر وجوبه، یا دال بر استحباب؟ اینو رو همه رو بحث میکنیم، ولذا نحوه ها تعبیر آورده. یا اسم فعل، اسم فعل هم داریم، مثل چی؟ باریک الله. خب تستعملو فی موارد کثیره، در طبق لغت عرب وقتی ما بررسی میکنیم فرهنگ لغت عربی را، میبینیم که در چند مورد، یعنی در چند معنا استعمال شده. بعدش بحث میکنیم آیا صیغه افعل در این معانی که در همش استعمال شده برای همش وضع شده، یا برای یکیش وضع شده برای بقیه مجازه، یا مشترک معنویه، چی جوریه، در چند معنا استعمال شده. صاحب معالم در متن معالم ظاهرا یکی دو سه تا رو بیشتر نمیگه، اسم نمیبره، ولیکن ملا صالح مازندرانی در حاشیه معالم فرموده که صیغه افعل در 15 معنا در لغت عرب استعمال شده. 15 اون وقت بحث میکنیم آیا در این 15 معنا که استعمال شده تمام این 15 معنا موضوع لیه، یا اون اولش موضوع لیه بقیهش معنای مجازیه، چجوریه، یا بین همه این 15 چیز مشترک معنویه، غرض جای بحث میاد. اون 15 معنا کدومه؟ چند تایش ایشون میفرماید، شما میفرماید خواستن و طلب، به معنای طلب میاد. افعل یعنی اطلب من که هادل عمل، اینو دارن به بعد طلب. خب این یکی فاقیم الصلا، مثل آیه خوره تعالی فاقیم الصلا. اوفو بالعقود، اوفو بالعقود معنی چیه؟ یعنی اطلب منکم الوفاء بالعهد. اوفو پس به معنای طلب آمده، به معنای بعث آمده. این یه معنی. معنای دوم تهدید، که قوله تعالی اعملوا ما شئتم، روز قیامت که پدر شما را در میارم، در دنیا هم هر کار میخواهیم بکنیم. این به معنای چیه؟ اینجا به معنای تهدید آمده، یعنی هر کاری که میتوانیم بکنیم، یعنی این در حقیقت نوعی تهدید حساب میشه. اینم دو تا دو معنا. معنای سوم منها التعجیز، گفتن که صیغه امر گاهی به معنای تعجیز هم میاد، که قوله تعالی فأتوا بصورة من مثله، گفتن اگر شما مردین میتوانین یه سوره مثل قرآن بیارین. این فأتوا در چی استعمال شده؟ یعنی شما عاجزین از آوردن به مثل سوره قرآن، پس فعتو در عجز استعمال شده نه در خواستن. خوب متوجه یا نه؟ خب اینم چند تا شد؟ سه تا. و غیر ذالک از اون پانزده معنایی که ملا صالح فرموده، من التسخیر کونو قردتن خواسته، این خداوند امر میکند کونو قردتن، اونا هم فورا قرده میشه، این تسخیره دیگه، مست و تسخیر. ول انذار، انذار میده که میگه اگر این کار کردید مثلا بعد میبینی که چی کیفرش رو میبینی. و ترجی، اون شاعر در اون شعرش میگه الا یا ایها اللیل الطویل انجلی، این انجلی خطاب به کیه؟ یا انجلی چجوری ها؟ شما این بیشتر سرکش رو میدارید. خب این انجلی خطاب به کیه؟ خطاب به کی؟ به زنش؟ خطاب به شب ها، میگه آی شب تاریک، آی شبی که اینقدر طولانی چرا زودتر روشن نمیشی. خب این ترجیه و الا امر که نکرده به شب که زودتر برو گم بود، بلکه انتظاره. این در حقیقت انجلی به معنای ترجی، بله انجلاء لیل مثلا، این به این معنا آمده. و تمنی به معنای تمنی هم میاد، تو الا یا به اس مثلا، مثالش را همه را ملا صالح همش از آیات قرآن در آورده ها، حاشیه معالم باب اوامر هم صفحه اول، اونجا را حتما مطالعه کنیم ببین در چند معنا گفته. و نحوها و نحو اینها، ولیکن خب نحوهاش میرسه به 15 معنا، در 15 معنا استعمال شده. پس آهان شما هم که استعمال را قبول کردین در 15 معنا ها یا نکردین؟ آیا در فعتو به صورت مثل فعتو صیغه امر استعمال در چی شده؟ در تجید دیگه، درسته؟ ملا صالح هم گفت، معالم هم گفت، بقیه علما هم گفتن، خلاص این نوبت به زمان صاحب کفایه. صاحب کفایه این اساس رو از ته خراب کرد، گفت نه اینا آقای اشتباه کرده. در تمام این 15 مورد صیغه افعل همش در طلب استعمال شده، منتها دایی و غرض از طلب خداوند چیه؟ بایدش میخواد. ولی دو ما وقتی در فارسی معنا میکنیم فعتو به صورت مثل ایره، چجور معنا میکنین آقا؟ میگیم بیار یا میگیم عاجز این از آوردن؟ بیار. به چه غرض میگیم بیار؟ غرض ما اینه که عجزشون رو بفهمانیم. و فعتو در هر چیز استعمال نشده، در تمام این 15 مورد دیگه افعال در یه معنا استعمال شده، اون معنا چیه اگر گفتیم؟ طلب. منتها غرض مولا از این طلب چیه؟ غرضش فرق میکنه، هدفش به قول امروز میگن چی؟ هدف. هدفی از این طلب و خواستن فرق میکنه. یه وقتی واقعا غرضش اینه که آورده شود عمل، میگه فقیم و صلاح، یه وقتی که میخواهد از مردم، ولیکن به هدف این که مردم بفهمن ما عاجزیم از آوردن. پس این اصلا اشتباه، هم ملا صالح اشتباه کرده، هم صاحب معالم اشتباه فرموده و هم بقیه بزرگانی که قبل از اینها اگر کسی گفته باشد. پس در تمام موارد صیغه افعل یه دانه معنا دارد، اون یه دانه معنا چیه؟ طلب. بعد بحث میکنیم که آیا موضوع لج طلب وجوبیه یا طلب نقدی، دیگر مسئله ساخت میشه، روشن میشه. واقعی اون داله بله کجا شد آقا؟ ایشان هم بعد از صاحب کفایه دیگه مرزا و محقق اصفهانی و جمله ایشان همه همون حرف صاحب کفایه را، خودشان چیزی ندارن. ولیکن الظاهر ان الهیئه، هیئه یعنی صیغه افعل در ضمن هر ماده ای که باشد، این صیغه افعل در تمام این معانی استعملت فی معنا واحد، در یه معنا استعمال شده که اونم عبارت است از خواستن، طلب، بعث، هر چی تعبیر می‌فرمایید. لیکن لیس هو واحدا من هذه المعانی. خب بقیه اینجوری میگفتن، میگفتن که این 15 معنا مثل صاحب کفایه در خود این 15 معنا در هیچ کدامش استعمال نشده، از این 15 معنا در 14 تاش استعمال نشده، در یه دانش استعمال شده، یه دانه چیه؟ در طلب استعمال شده. ایشان یک قلمی بالاتر میزنه در صاحب کفایه، میفرمه حتی در طلب هم استعمال نشده. چرا استعمال نشده؟ مربوط میشه به بحث معنای حرفی و اسمی. ما در بحث وقت چی گفتیم فرق بین معنای حرفی و اسمی را؟ گفتیم که معنای اسمی همیشه مفهوم مستقله، معنای مستقله، قابل تصوره، اما معنای حرفی و معنای افعال، اینجا بحث ما در فعل یا در اسم؟ هیئت امر حاضر را میخوایم بحث کنیم یا ماده امر حاضر را؟ هیئت فعل دیگه. موضوع انده افعال طلب نیست، طلب که معنای اسمیه، معنای مستقله، بلکه چیه موضوع انده چی؟ فعل. نسبت طلبیه. حالا این خیلی با طلب فرق نداره، نسبت طلبیه همون طلبه. اگر به معنای اسمی تعبیر آورده ایم، از اون معنا چی میگیم؟ از همون بکن. در پارتی نمیگیم بکن، این بکن را اگر از تعبیر به اسمی آورده ایم میگیم طلب کرد. اگر تعبیر به معنای حرفی ازش آورده میگیم چی؟ میگیم نسبت طلبیه. غرض ایشون میفرماد موضع انده هیئت افعال یه دانه است، نه 15 تا، نه 14 تا، نه 10 تا، یه دانه. اون کدومه؟ نسبت طلبیه. حالا نسبت طلبه کیه هست؟ اون نسبت طلبیه ای که میسازد با وجوب، یا اون نسبت طلبیه ای که میسازد با استحباب؟ اینا بعد بحث میکنیم کدوم میشه. بله، اول ظاهر ان الهیئه في جميع هذه المعاني استعملت في معنى واحد، نه در پنج معنا، لكن ليس هو اون معنای واحدی که استعمال شده من هذه المعاني، هیچ کدام از این پنج معنا نیست، بلکه در یه معنای دیگری استعمال شده. اون چیه؟ لان الهیئه مثل افعال، کما اینکه هیئت فعل ماضی رو میگفتیم موضوع الله چیه؟ اونجا چی گفتیم؟ گفتیم نسبت تحققیه. هیئت فعل مضارع رو گفتیم موضوع الله چیه؟ نسبت استقبالیه یا ترقبیه. فعل امر حاضر رو میگه موضوع لشیه، میگیم نسبت طلبیه، نسبت بعثیه، نسبت تحریکیه. هر کدام اینها را تعبیر بفرمایید عبارات کنا شخصا و حسن که واحد، همشون یه معنا دارن. بله، لان الهیئه مثل افعال شأنها، شأن هیئات، شأن الهیئات الاخرى، هیئت امر حاضر مثل هیئت فعل ماضیه. چطور موضوع اللی فعل ماضی معنای حرفیه؟ موضوع اللی امر حاضر هم باید معنای حرفی باشد. معنای حرفی یعنی غیر مستقل، یعنی رفت بین دو تا معنای دیگر که میشه همون نسبه. وضعت لإفادت، وضع شده هیئت افعال برای این که افاده کند و دلالت کند بر یک نسبت خاصی، مثل که حروف وضع شده برای معنای حرفی، برای اون نسبت خاصی. ولم توضع لإفادت معانی مستقله، و اصلا هیئت امر حاضر وضع نشده برای اینکه افاده کنه معنای مستقل، و مثل معنای طلب، طلب یا معنای مستقله. فلا یصح ان یراد منها، صحیح نیست که اراده شود از صیغه افعل مفاهیم هذه المعانی، نه مفهوم تعجیل، نه مفهوم تسخیر، نه مفهوم ترجی، نه مفهوم طلب، هیچ کدامش درش استعمال نشده. التي هي معاني اسميه، اون چون معانی که همش معنای اسمیه. و علیه، و بر این بیانی که گفتم معنای هیئت افعال باید همیشه نسبت باشد، پس موضوع اون هیئت فعل امر حاضر چی میشه؟ فالحق انها موضوعه للنسبه الخاصه القائمه بین المتكلم والمخاطب والماده. معنای افعال اینها، خوب توجه کن، معنای افعال عبارت است از یک ربطی که این ربط بین متکلم که مولایه و مخاطب که بنده یه، و ماده ای که در مثل سله ماده چی میشه؟ سلات. در مثل فرض فرمان چه دیگری چی بود؟ بقیه عوامر خود در مثل سله مثال بذاریم. در مثل سله، هیئت سله وصله برای یک ربطی که اون ربط بین خدا و بنده و سلات برقراره. اون ربط، ربط چیه؟ ربط طلبی، نسبت تحریکی، یعنی مولا تحریک کرده مولا بنده را به سوی نماز. این به این برای این معنا وضع شده. موضوع لش این نسبت طلبیه، و این نسبت طلبی هم قائم به سه چیزه: طالب و مطلوب و مطلوب می. اینه میگن موضوع لی افعال القائمه بین المتكلم که مولا باشد، والمخاطب که مکلف باشد، والماده افعل که در ضمن هر ماده ای باشد، والمقصود من الماده الحدث الذي بقى عليه مفاد مفاد الهيئات. مقصود ما از ماده حدث و مصدر آنچنانی که واقع میشد بر اون حدث مفاد هیئات. در مثل سله، هیئت سله بر کدام حدث واقع شده؟ بر سلات. در مثل افعل، هیئت افعل بر چه بر کدام حدث عارض شده؟ بر حدث فعل. مثلا مثل الضرب والقيام والقعود في الزب وقوم واقعد 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 ونحو ذلك. وحين اذن ينتزع، وقتی گفتم باشه برای نسبت طلبیه، از این نسبت طلبیه بخواست معنای مستقل انتزاع کنیم، چی میگیم؟ میگیم دلالت بر طلب میکند. گفتم طلب دو تعبیر داره، یه تعبیر معنای اسمی دارد، برای معنای اسمی وضع نشده بلکه برای معنای حرفی، ولیکن اونم همون نتیجه رو میده. اگر برای خودی طلب وضع شده بود، چجور مولا خواسته بود از ما؟ حالا در ضمن معنای حرفی هم همون خواسته دیگه، ولانت بر خواستن میکنه. ینتزع منها، از این نسبت عنوان طالب و عنوان مطلوب من و عنوان مطلوب. فقولنا اضرب يدل على النسبه الطلبيه بين الضرب والمتكلم والمخاطب. و معنا ذلك، معنای این که طلب کرده یعنی چی؟ به معنای حرفی جعل الضرب على عهده المخاطب. اضرب یعنی ضرب را به عهده قرار دادن، باید این کار را حتما بکنیم. اینه و بعثه و حرکت دادن مخاطب را نحو زدن و تحریک اون مخاطب را به سوی زدن و جعل الداعی فی نفسه للفعل. و این که خواسته مولا چرا؟ چون خواسته مولا برای من عقل داعی شود که بعد منم حرکت کنم پا بشم بزنم برای این جنسه. و علی هذا فمدور هیئة الامر و تو